بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بين آية شريفة قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، في معنى الترقي بالنسبة إلى ما تفيده الآية السابقة. این آیه در معنای ترقی، بالا رفتنه. ترقی از رقعه مستر باب تفعله، ای داره بالا میره، ترقی میکنه به نسبت به اون چیزی که آیه قبل مفیدش بود، برش جلالت داشت. خب اون آیه قبل مگه چی میگفت؟ بر چی جلالت داشت؟ مفید چی بود؟ این من اونو بیان میکنه. من کم نهی صلوات الله علیه و آله علی ما هو علی من موقف الكرامة والعناية الإلهية، یکی رسول خدا صلوات الله علیه و آله بر اون چه جایگاهیست که برش قرار داره. او چه جایگاهیست؟ موقف کرامت، جایگاه کرامت الهیست، جایگاه عنایت و توجه الهیست. یعنی در جایگاهی قرار گرفته که مورد کرامت خدای متعال، مورد عنایت رب العالمین. بعد بالاتر میره که انه قیل، گویا جوری گفته شده انت علی ما کنت علیه من الفضل و الرحمه ما دمت حیا فی الدنیا و حیاتک الاخره خیر لک من حیاتک الدنیا. تو ای پیامبر علی ما کنت علیه، بر اون چیزی هستی که هستی، بر اون جایگاهی هستی که هستی، بر چی هستی؟ من الفضل و رحمه، بر فضل الهی هستی، بر رحمت الهی هستی، مورد تفضل و رحمت خدا هستی. ما دوم تهیان فی دنیا، مادامی که شما در دنیا زنده هستی. در این حال بالاتر میره و حیاتک الاخرت و خیر لک من حیاتک الدنیا. این ترقی معناش اینه زندگی آخرت تو با این که در دنیا این همه فضل و رحمت الهی شامل حالت بود، کرامت و عنایت شامل حالت بود، اما در این حال زندگی اخروی تو از حیات دنیاوی تو بهتره. وللآخرتو خیر لک من الاولی. قوله تعالی ولسوف یعطیک ربک فترضی، تقریر و تثبیت لقوله وللآخره خیر لک من الاولى و قد اشتمل الوعد على عطاء مطلق يتبعه رضا مطلق و قیل الآیه ناظره الى الحیاتین جمیعا دون الحیات الآخره فقط. خب ولسوف یعطیک ربک فترضی، این آیه تقریر و تثبیت آیه قبله، یعنی آیه قبل رو محکم میکنه، پابرجا میکنه. آیه قبل چی بود؟ للآخرت خیر لک من الاولا. خب چجوری پابرجا میکنه آیه قبل رو؟ پابرجا میکنه و قد اشتمل الوعد علی عطاء مطلق. این آیه ولسوف یعطیک ربک فترضی مشتمل است بر یک عطای مطلق. یعطیک قیدی نداره که چی به تو اعطا میکنه، چی میبخشه. در این موارد که میگن معمول حد شده، متعلق حد شده، اطلاق و عمومیت فهمیده میشه، یعنی همه چیز به تو میده، عطا مطلق بی قیده، از هیچ چیز رو محروم نمیکنه. بعد فترزام همینطوره، فترزام اونم بدون قیده، اونم مطلقه. پس این آیه مشتمل است بر یک عطا مطلقی بی قیدی که به دنبالش رضایت مطلق میاد، خوشنودی مطلق میاد، اونم قید نداره. وقیل الآیتو ناظرتون الى الحیاتین جمیعا دون الحیات الآخرت فقط. خب ولا سوف یعطی که رب و که فترزا، ظاهرش این هست که این مربوط به آخرته، چون به دنبال که فرمود للآخره خیر لک من الاولا، ای تعبیر اومده لسوف یعطی که رب و که فترزا، گفتم ای تثبیت آیه قبلش. اما یه قول گفته نه، ای آیه اختصاصی به حیات آخرت نداره، این آیه ناظر است، نظر داره به هر دو حیات دنیا و آخرت، دون الحیات الاخرت فقط، اختصاص به حیات آخرت فقط نداره. قوله تعالی الم یجد که یتیما فآوا الآیته، الآیته و ما یتلوها من الآیتین اشارتون الى بعض نعمه تعالی العظام علیه صلی الله علیه وسلم، فقد مات ابوه و هو فی بطن امه ثم ماتت امه و هو ابن سنتین ثم مات جده الكفیل له و هو ابن ثمان سنین فکفله امه و ربا. خب این آیه شریفه الم یجد که یتیما فآوا و آیه بعدش و وجد که ضالا فهدا و وجده که آئلا فاغنا، دو آیه بعدش. این آیه که آیه ششم هست و آیه هفتم و آیه هشتم، اینا بعضی از نعمتهای الهی در حق پیامبر رو ذکر میکنه. الآیه تو این آیه و ما یتلوها من الآیتین، دو آیه که دنبالش میاد، اشارتون الى بعض نعمه تعالی العظام، یه العظام صفت برای نعمه، یعنی نعمت‌های بزرگ خداوند بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم که جوری باشه. فقط مات ابوه، حضرت عبدالله علیه السلام از دنیا رفتن و هو فی بطن امه، در حالی که رسول خدا اصلا جمال نورانی پدر رو ندیدن، در رحم مادر بودن، در شکم مادر بودن که پدر رو از دست دادن، پدری جوان. ثم ماتت امه و هو ابن سنتین، سپس مادرشون حضرت آمنه بنت وهب علیها سلام الله از دنیا رفتن در حال که رسول خدا 2 ساله بوده، این در واقع بازم از دامن پرمهر مادر چندون بهره ای نبرده. اینا دیگه مشیت های الهی بود که این پیامبر عظیم الشأن برای اون کوران حوادث و طوفان گرفتاری ها و سختی ها آماده کنه که بتونه اون بار عظیم رسالت رو به دوش بکشه. خب بعد از مادر، جد بزرگوارشون حضرت عبدالمطلب علیه السلام کفیل پیامبر شدن تا سن 8 سالگی، یعنی حضرت عبدالمطلب 6 سال کفالت کردن رسول خدا رو، پیامبر که 8 ساله شدن ایشون هم از دنیا رفتن. ثم مات جده الکفیل له، جد بزرگواری حضرت عبدالمطلب که الکفیل له کفالت و سرپرستی اونو بر عهده داشتن از دنیا رفت، در حالی که هو پیامبر ابن ثمان سنین، پیامبر 8 ساله بودن. فکفله امه و ربا، در این سن دیگه حضرت ابو طالب علیه السلام عمش پیامبر رو کفالت که سرپرستی کرد و رباه و اونو پرورش داد، تربیت کرد. وقیل المراد بالیتیم الوحید الذی لا نظیر له فی الناس کما یقال در یتیم و المعنا الم یجد که وحیدا بین الناس فآوى الناس إليك و جمعهم حولك. خب ما تا اینجا یتیم رو کسی که پدر از دست داده یا مادر از دست داده معنی کردیم. بعضی ها گفتن یتیم به معنی وحیده، مثلا میگن در یتیم، یعنی در بی نظیر، تک یگانه. گفته چون مراد از یتیم وحیده، یگانه هست. خب یگانه یعنی چی؟ الذی لا نظیر له فی الناس، کسی که در بین مردم نظیر و مانند نداره، مثل مانند نداره. كما يقال در يتيم، يعني يه در بينظير مشابه ندار. مثلا راجع بعضي خلاج جزيره خليج فارس بيان در يتيم خليج فارس، يه در بينظير خليج فارس. والمعنى خب روی این احتمال معنا اینه الم یجد که وحیدن بین الناس، آیا تو رو یگانه و بی نظیر نیافت خداوند در بین مردم؟ خب چون بی نظیر هستی مردم به سوی تو آورد، فآوى الناس الیه، مردم رو مأوا داد، جمع کرد به سوی تو، و جمعهم حولک، اونا رو پیرامون تو جمع کرد. خب حالا این خلاف ظاهر، حالا این معنا مرحوم علامه چیزی نفرمودن، ولی ظاهر و سیاق و معنای اول رو اقتضا داره. قوله تعالی و وجدک ضالا فهدا، المراد بالضلال عدم الهدایه، و المراد بکونه صلی الله علیه و آله وسلم ضالا حالت فی نفسه مع قطع النظر عن هدایته تعالی فلا هدى له صلوات الله علیه و آله ولا لأحد من الخلق الا بالله سبحانه، فقد كانت نفسه في نفسها ضاله و ان كانت الهدایه الالهیه ملازمه لها منذ وجدت. فالآیه فی معنا قوله تعالی ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. و من هذا الباب قول موسی علیه السلام الا ما حک الله عنه فعلتها اذن و انا من الضالین، ای لم اهتد به هدى الرساله بعد. خب آیه شریفه و وجدک ضالا فهدا، ذل یذل ضال یعنی گم شده یا گمراه. بخیم ببینیم متناسب با مقام منزلت رسول خدا و آیه معنی ضال چی؟ بفرمه المراد به ضلال علم الهدایه، ضلال نقطه مقابل هدایته، پس ضلال یعنی عدم هدایت، هدایت نشدن، راه نبودن، راه نیافتن به حقیقت. حالا منظور از اینکه پیامبر ضال بودن چیه؟ و المراد بکونه صلی الله علیه و سلم ضالا حالتون فی نفسه، یه حالت فی نفسه هست. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی کار به هدایت الهی در حق پیامبر نداریم. یه انسان با صرف نظر از وضعیت خاصش که از اول هدایت الهی شامل حالش بوده، چون انسانه و هادی فقط اوست، زال نیازمند هدایت الهیست. پس یه حالت فی نفسه منظوره، یعنی فی نفسه یعنی مقطع نظر عن هدایت تعالی، با صرف نظر از هدایت خدای متعال. خب با این صرف نظر از هدایت الهی همه زالن، پیامبرم زال. در نتیجه فلا هدن لهو صلوات الله علیه و آله، هیچ هدایتی برای رسول خدا علیه السلام نیست، و همچنین ولا لأحد من الخلق، و برای هیچ کسی از مخلوقات الهی نیست الا بالله سبحانه. فی نفسه یعنی از خود هدایت نداره، خود به خود هدایت نشده، لطف الهی شامل حال شده. پس فقط کاند نفسه فی نفسها ضالتن، نفس پیامبر فی حد نفسه با قطع نظر از هدایت الهی این گمراه بوده، هدایتی نداشته. البته و این کانت هدایت الهیت ملازمتا له منذ وجدت، قبول داریم و باور داریم که هدایت الهی ملازم پیامبر بوده، از او جدا نشده، از زمانی که پیامبر یافت شده وجود پیدا کرده، اینو قبول داریم. اما با صرف نظر از این هدایت همه مخلوقات از جمله پیامبر ضالن. بعد برای تأیید میگه آیاتی داریم که این معنا رو افاده میکنه. فل آیت و این آیه فی معنا قوله تعالی، در معنای این آیه هست. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، خداوند میگه ما هدایت کردیم، ما کتاب به تو دادیم، ما تو رو با ایمان آشنا کردیم، اگر نبود تو نمیدانستی کتاب چیست، ایمان چیست. این همون معناست که بدون هدایت الهی پیامبر ضال بود. و بازم از این باب مثل این مورد قول موسی علیه السلام، قول حضرت کلیم الله علیه السلام، اللهم هک الله ان، اونطوری که خداوند از زبان حضرت موسی علیه السلام نقل میکنه که به فرعون گفت فعلتها اذن و انا من الضالین، من این کارو کردم که اون قبطی رو کشتم، بله، و انا من الضالین، بازم یعنی با صرف نظر از هدایت الهی من گمراه بودم، اما مشمول هدایت الهی واقع شدم، یعنی هنوز به مقام رسالت و هدایت رسالت نرسیده بودم. ای لم اهتد به هدى الرسالت بعدو، یعنی هنوز راهنمایی نشده بودم با هدایت رسالت. خب یقول و یقرب من ما قیل ان المراد بالذلال الذهاب من العلم كما في قول ان تذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى و یؤیده قوله و این کنت من قبله لمن الغافلین. خب یه معنی دیگه در مورد زال این هست که بگیم مراد از زال و زلال ذهاب از علمه، یعنی فراموشی علمه، غفلت از علمه، علم نداشتن این علمه. و یقرب من، نزدیک به این قول اول ما قیل، اونی که گفته شده ان المراد بالذلال الذهاب من العلم، ذهاب از علم یعنی فراموشی و غفلت از علم، کما فی قوله، کما ای که این معنا در این آیه به کار رفته، ان تذل احداهما، اگر در سفر بودید و معامله کردید یا پول قرض دادید فرمودن شاهد بگیرید، که اگر از این دو تا شاهد بگیرید که اگر یکی فراموش کرد دیگری به یاد بیاره، انت ذل احداهما، اگر یکی از دو شاهد اینجا فراموش کرد علمش رو، دانستش رو، غافل شد از چیزی که میدونست، فتذکر احداهما الاخرى، او دیگری که یادشه اون تذکره، به یاد بیاره. اینجا هم تذله به معنی ذهاب از علم معنا داره، فراموش کردنه. و یؤیده قوله، مؤید این معناست این آیه، قول خدای متعال، و این کنت من قبله لمن الغافلین، غافلین همون معنی دوم زلاله، یعنی ذهاب من العلمه، یعنی توجه نداشتی. معنی سوم و قیل المعنا وجدک ضالا بین الناس لا یعرفون حقک فهداهم الیک و دلهم علیک، خداوند تو رو یا ظالن بین الناس، ظال یعنی گم شده، گم بودی یعنی ناشناخته، این ظال در واقع یعنی ناشناخته هست، بین مردم ناشناخته بودی، لا یعرفون حقک، حق تو رو نمیشناختن. خب خداوند هدایت کرد، فهداهم الیک، اونا رو به سوی تو هدایت کرد که تو رو بشناسن، و دلهم علیک، اونا رو به سوی تو راهنمایی کرد. این معنی سوم. و قیل انه اشارتون الى ظلاله فی طریق مکه حینما کانت تجیع بهی حلیمه بنت ابی ذؤیب من البدو الى جده عبد المطلب علیه السلام علی ما رویه. گفته شده این آیه و وجه که ظالن اشاره هست به گم شدن پیامبر در راه مکه، کی هینما، در وقتی که کانت تجیع بهی حلیمه بنت ابی ذؤیب، وقتی که حلیمه سعدیه پیامبر رو می آورد من البدو، از بیابان و صحرایی که در زندگی می کرد قبیله بنی سعد، به مکه الی جده عبدالمطلب که ببینه، چون هر چند وقت یه بار می آورد که عبدالمطلب ایشون رو ببینه، بعد برش میگردون دوباره به روستای خودش. الا ما رویه، این مطلب هم بنابر اون چیزی است که روایت شده و گفته شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.